بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهدى المهديين سيما بقيه الله في الارضين جعل الله فرجه الشريف. بحثایی که در این ایام انجام دادیم و جلسه گذشته جمع‌بندی اون بحث‌ها رو اشاره کردیم، این بحث‌ها رو ما در کتاب قضاوت و قاضی هم مطرح کردیم. خب کتاب قضاوت و قاضی همونطوری که مستحضرید در واقع شرح کتاب القضاء تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیهم. در اونجا حضرت امام رضوان الله علیهم همین مسئله تلقین قاضی رو مطرح کردن. خب چون ایشون مطرح کرده، ما هم به تبع این بحث اونجا مطرح کرد. خب ما بعد از اینکه فرمایش حضرت امام رو نقل کردیم و حالا توضیح دادیم که دیگه توضیحاتش لازم نیست تکرار بکنم، همون بحثایی که قبلا داشتیم که قاضی کمک بکنه یعنی چی، برایشون فرمودن که این جایز نیست. حضرت امام هم فرمودن جایز نیست. بعد ما باز تو کتاب، همون کتاب قضاوت و قاضی، من اینجا عبارتهای کتاب قضاوت و قاضی رو آوردم، چون اصل کتاب به فارسی بوده بعد تعریب شده، من دیگه همون فارسی رو آوردم. حال نسخه عربی هم همینا رو داره. بعدش ما فرمایش مرحوم محقق رو اشاره کردیم که همون بحثایی که قبلا داشتیم که مرحوم محقق هم گفته تلقین جایز نیست چون این با حکمت قضا منافات داره. بعد اشاره کردیم که شیخ انصاری اشکال کرده که حالا این اشکال شیخ انصاری رو من اینجا مطرح کردم که باز قبلا بحثش کردیم تو این بحثای چند روز قبلمون، که شیخ مثل مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم سبزواری صاحب کفایه فرمود که این که شما بگید این باعث دعوا میشه و این قاضی نصب شده برای جلوگیری از دعوا، این دلیل نشد. که بعد فرمایشات شیخ رو نقل کردیم که حالا باز اون فرمایشات رو من کاری بهش ندارم، ولی میخوام مطلب خودم رو یه جوری که توی کتاب آمده نقل کنم. این کتاب البته مال بیش از 20 سال قبله، 27-28 سال قبل چاپ شده، ولی اصل درسش مال بیش از 20 سال قبله. این من اونجا یه تعبیری رو مطرح کردم که صرف تذکر شیوه درست طرح دعوا یا دفاع از مدعا در دادرسی منافاتی با برخورد مساوی قاضی با دو طرف دعوا ندارد. من اونجا گفتم اگر قاضی تذکر بده شیوه درست طرح دعوا رو، مثل اون مثالایی که اینا میزنن که اگه طرف بگه آقا احتمالاً این به من بدهکاره، قاضی بهش میگه آقا اگه بگی احتمالاً این قابل رسیدگی نیست، اگه بگی قطعاً اون موقع ما میتونیم رسیدگی کنیم، اما یعنی احتمالاً با احتمال که ما رسیدگی نمیکنیم. خب ما اینجا گفتیم که تذکر شیوه درست طرح دعوا یا دفاع از مدعا در دادرسی منافاتی با برخورد مساوی قاضی با دو طرف دعوا ندارد. بعد استدلال کردیم، گفتیم زیرا این تذکر در واقع به هر دو سوی دعوا روش درست دادرسی را می‌آموزد. این ادعایی که ما اینجا کردیم، ببینید حالا من اینجوری بگم، مشکلی که فقها مطرح کردن این بوده که قاضی به یک طرف دعوا یک نکته ای رو تلقین بکنه، اما اگه قاضی مثلا بگه آقا ببینید در دادرسی اسلامی باید این شرایط باشه، برای هر دو بخواد بگه که آقا تو باید چون، این اشکال نداره. ولی این تخصصا از موضوع بحث فقها خارجه. بنابراین این چی که من تو کتاب گفتم، حالا این کتاب ما بالاخره بعضیا استفاده میکنم، ما مشکلمون همیشه همینه. حالا این کتاب که مال 20 چند سال قبله، من یه وقتی کتابم خواست چاپ بشه، بعد اون ناشر میداد من غلطگیری کنم، وقتی میداد من نظرم عوض میشد، اینجا شو عوض کن، دوباره میداد گفت آقا ما دیگه به شما نمیدیم، شما هر بار میدیم یه دونه کتاب جدید دوباره به ما میدیم، ما که اینجوری نمیتونیم چاپ کنیم این کتاب. گفتم من چیکار کنم؟ من به هر حال الان نگاه میکنم به نظرم این مطلب درست نیست، وقتی بعد درست نمیدونم چه. برای همین من بعد از اون سعی میکنم کتابایی که داره آماده میشه من نگاه نمیکنم، چون میدونم اگه خودم نگاه کنم دوباره عوضش میکنم، خب اونا با مشکل مواجه میشن، برای همین نگاه نمی کنم من، چون دائم خب به حال. حالا این مطلبی که من اینجا گفتم اصلش درسته که اگر قاضی یک کلیاتی توضیح میده که برای هر دو طرف نافعه اشکال نداره، بله، ولی این تخصصا از موضوع بحث خارجه. که خب ما اینجا این نکته رو غفلت کردیم، بالاخره نفهم متوجه نشد. یه نکته دیگری که حالا من اینجا مطرح کردم اینه، گفتم که خب به یه نفر اگر قاضی بخواد بگه این با رفتار مساوی ناسازگاره، ولی یه چیزی گفتم، یه جمله ای باز گفتم تحققش در مجلس قضا بعیده. گفتم تو مجلس قضا این که قاضی با یه طرف بخواد صحبت کنه خیلی بعیده. چرا؟ چون بالاخره به صورت عمومی داره صحبت میکنه، در حالی که ببینید بحث اینه، این اشتباه باز از منه ها، ببینید بحث این نیست که قاضی در گوشه یکی یه چیزی بگه، که اونجا من اشاره کردم اگر قاضی به گفتگوی خصوصی با یک طرف دعوا در همان مجلس بپردازد این با تساوی منافاته، بله قاضی در گوشه این یه چیزی بگه این که اصلا واضحه، اصلا این کار نداریم، خب اصلا به هم میریزه اون وضعیت تساوی. و بلکه حالا مهمتر که من اینجا با اینکه من خودم تو همین کتاب قبل از این بحث عدالت اثباتی رو گفتم و این هم امروش تأکید کردم، وقتی خود بحث، چرا گفتم بعدن میگم، ولی وقتی خود بحث رو وارد شدم خیلی ظاهرا منم توجه نکردم. ببین نکتش اینه که وقتی آدم یه کار فقهی میکنه نیست همش توی کلمات فقه هاست، وقتی یه دفعه به قول معروف جو فقهی میگیردش اصلا دیگه یادش میره که اون چیزی که گفته. برای همینه من بارها عرض کردم امام رضوان الله علیه تحریر الوسیله رو زمانی نوشته که تبعید شده به بورسا، یعنی امام تعلیقه زده بوده بر وسیلت و نجات مرحوم آصطب الحسن، تبعید شده به بورسا، به سرعت تحریر الوسیله نوشته، یعنی آمده فتاواش رو وارد وسیلت و نجات کرده و یک کتاب جدید درست کرده اسمش گذاشته تحریر الوسیله، که این میدونید اصلش وسیلت و نجات مرحوم آصطب الحسن، ایشون تعلیقاتش داخل. حالا ایشون درست در چه زمانی این کارو داره میکنه؟ در زمانی که درگیر مسائل اجتماعی سیاسی بسیار شدیده و در واقع شروع کرده انقلابو، تبعید شده به بورسا، که حالا یه قصه معروفی هست، میگن آقای مرحوم شهید مصطفی خمینی رضوان الله علیه بعد چند ماه، 6 ماه مثل این که میرسونه خودشو به امام در بورسا، بعد اون اتاقی که امام بوده پرده رو میزنه کنار، رو میبینه یک چشمنداز خیلی قشنگی در اونجا هست، بعد به امام میگه خب بعد نمیگذره که شما عجب جایی بد دادن، تو قوم از این خبران نبود، عجب چیزیه. امام میگه مگه پشت پرده خبریه؟ میگه شما مگه پرده رو کنار نزدی؟ قصه میگن نمیدونم. بعد امام میگه نه. میگه چطور شما این همه مدت 6 ماه اینجا بودی پرده رو کنار نزدی؟ گفت نه. تو چیکار میکنی؟ گفت من داشتم تحریر الوسیله رو مینوشتم، وقت نداشتم که بخوام بیام اون بره پرده رو ببینم. حالا امام با این شرایط اول تحریر الوسیله را اگه مطالعه بفرمایید، اول تحریر الوسیله امام یه جمله‌ای، یه مقدمه ای نوشته که من اینو در شرایط کذا و کذا، با اینکه امام تو همین شرایط تحریر الوسیله نوشته، وقتی مثلا میرسی کتاب قضا اصلا با نگاه حکومتی نوشته نشده. یعنی امام کتاب القضا را همون جوری نوشته که فقهای گذشته می نوشتن، یعنی همون نگاه های سنت که اونا که اصلا احتمال نمی دادن که میخوان حاکم بشن، اصلا در صدد حکومت هم نبودن. امام ولی در شرایطی که در صدد حکومت بوده، انقلاب کرده بوده، کتاب رو نوشته، اصلا غفلت کرده. من خیلی جاهای کتاب القضا وقتی بحث میکردیم هی به تذکر میدارم که امام اگر قاعدتاً با نگاه حکومتی میخواستیم بحث رو بگه، یه جوری دیگه باید میگفت، اینجوری نباید میگفت. حالا من خودم گرفتار همین مشکل هستم. یعنی وقتی من با این که حالا تو همین کتاب من بحث عدالت اثباتی رو قبل از این بحث کردم، تو این کتاب قبل از این بحث ها، با این که من این رو بحث کرده بودم، خودم هم توجه داشتم، روشم تأکید داشتم، تو این بحث هم بهش اشاره میکنم، حالا بعد اشاره میکنم، با این همه اینجا بعضی چیزایی که گفتم تو همون فضای فقه سنتی و با قطع نظر از بحث عدالت اثباتیه، یعنی باز خود منم همون فضا گرفته منو. به هر حال ما اینجا تصوری که ایجاد شده برای من، یعنی تو این عبارات، اینه که آقا قاضی نمیتونه در گوشی حرف بزنه، علنی باید بگه، وقتی علنی میگه به دو طرف داره میگه، در حالی که اینطوری نیست. وقتی قاضی به یه طرف دعوا میگه آقا، ولو علنی میگه آقا تو به جای اینکه بگی من بدهکار ایمو پس دادم، بگو من بدهکار نیستم. اگه بگی بدهکار ایمو پس دادم باید اثبات کنی، اما اگه بگی بدهکار نیستم اون باید اثبات کنه که تو بدهکاری. این کمک به اینه، ولو اینکه به صورت علنی، به صورت عمومی گفته بشه. بعد باز روایات که شیخ بهش تمسک کرده، ما اشاره کردیم، نقداشو قبلا گفتیم. بعد یه چیزی باز اینجا ما تو کتاب داریم که تعبیر ما اینه که اگر یاری قاضی به یک سوی دعوا، یکسانی رفتار او را نسبت به دو طرف دعوا مختل سازد، حرام است. و الا، یعنی فرض کردیم که گاهی وقتا یاری مختل نمی کنه، حرمتی نداره، به ویژه اگر از باب ارشاد جاهل باشد که شاید در برخی موارد وجوب نیز داشته باشد. این حرفایی که من زدم شبیه حرفایی که مثلا مقدس اردبیلی یا سبزواری یا مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم شیخ انصاری زدن، اونا هم شبیه این حرفا رو داشتن که میگفتن بعضی جاها اصلا قاضی بگه واجبه، چون اگه نگه اون طرف به حق خودش نمیرسه. اون تعبیر تو این همه حرفه تقریبا، در برخی موارد از باب ارشاد جاهل واجبه، یعنی قاضی، در حالی که این جایز نیست اصلا. الان نظر درست عرض کردم، همونی که دیروز گفتم، نظر درست همونی که شیخ گفته تو مبسوط به همون دلیل، و همونیه که مرحوم نراقی گفته تو مستند به همون دلیل، با توضیح ما که این منافات داره با عدالت اثباتی. مطلقا جایز نیست، بله. بعد دوباره یه بحثی در ادامه همین بحثا تو کتاب من دارم، حالا چون ما همه رو نقد میکنیم خودمون هم نقد کنیم دیگه، برای کتاب من چاپ شده سالها قبل، عرض کردم همین آقای رئیسی، رئیس جمهور وقتی رئیس قوه قضاییه بود درس خارج قضا میداد، درس خارج قضاش کتاب من بود، کتاب من درس میداد، برای همینم وقتی به اواخرش نزدیک شده بود هی تنگ میزد، میگفت جلد دومش کو، چون مشکل بود که بعد به جلد دومش نداره، هنوز هم چاپ نشده جلد دوم. البته ایشون نجات پیدا کرد چون دیگه مسئولیتش عوض شد، رفت جای دیگری، کار نداری. عرض کنم خدمت شما این کتاب بالاخره کتاب منه، مثلا عرض کردم حالا بعضی از بزرگان بهش اعتنا دارن، توجه کردن، مثلا به عنوان درس میدن، ولی خب بالاخره من خودم معتقدم که باید جاش ممکنه غلط بشه دیگه. بله، حالا ما مثل صاحب مرحوم علامه هلی نیستیم انقدر تغییر فتوا داشته باشیم. علامه هلی خب خیلی تغییر فتوا داره، خیلی هم جرأت داره، تو کتاب مختلف خیلی موارد میگه توی این مسئله 5 تا مثلا رأی هست، اولی رو من تو فلان کتاب انتخاب کردم، دومی رو تو فلان کتاب انتخاب کردم، سومی رو تو فلان کتاب، چهارمی رو تو فلان کتاب، ولی همش غلطه، پنجمی درسته. یعنی 5 تا رأی رو بهش فتوا داده هر بار در یک کتابی. میگم نگرانم نیست، میگم اون فتوا ما واسه شد. من البته اینقدر تغییر فتوا ندارم، ولی خب بعضی وقتا پیش میاد دیگه، تغییرات پیدا میشه در فتوا. به هر حال البته ما بعضی وقتا بعضی از فتواهامون که تغییر میکنه، واقعش اینه که در اون ابتدا مراعاتن لبعضی عناوین ثانویه فتوامونو نگفتیم، یه احتیاط کردیم، بعد اون فتوا رو میگیم. مثلا بعضی وقتا اینطوریه، حالا مثال نمیزنم چون الان میترسم مثالش هم دعوا دارو بندازه. بله، عرض کنم خدمت شما یه بحثی رو باز دوباره در ادابه گفتیم، فرمایش باز امامه که امام میفرمان اگر کس دیگری غیر قاضی بخواد کمک کنه به یک طرف دعوا اشکال نداره، که البته نه به عنوان وکیل مدافع مطرح نکرده امام، ولی در واقع همون به یه معنای مضمون وکیل مدافع. بعد همون حالا من اینجا یه بحثی مطرح کردم که ها ببخشید، این بحث علم قاضیه، نه حالا این شخص ثالث، نه این بحث دیگه است، این یه بحثی اینجا مطرح کرده امام که اگر قاضی میدونه حق با یک طرف دعواست میتونه بهش کمک کنه یا نه. امام گفته بله میتونه کمک کنه. تعبیر امام اینه که در صورت علم قاضی به این که حق با یک سوی دعواست، یاری به او برای رسیدن به حق خودش جایزه. امام نظرش اینه. بعد من اشکال کردم که آقا اگر کمک قاضی به یک طرف دعوا اشکال داره، علم قاضی این اشکال رو برطرف نمی کنه، و اگه اشکال نداره علم قاضی باز نقشی در این قضیه نداره. که این مطلبی که گفتم درسته ها، این مطلب درسته. برای همین ما همونی که الان گفتیم، ما معتقدیم کمک قاضی به یک طرف مطلقا جایز نیست، ولو میدونه اون طرف حق داره، ولو میدونه نمیتونه کمک کنه، به عنوان قاضی نمیتونه. بله میتونه به این آقا بگه آقا تو اینو پیش من مطرح نکن، تو بیا برو اون یکی محکمه اینو مطرح کن، من میام میشم وکیل مدافع تو. اینو میتونه بگه، بره تو اون محکمه وکیل مدافع بشه، ولی توی این محکمه ای که خودش قاضیه حق نداره این کار رو انجام بده. بله حالا بعد دیگه من حالا یه بحثی رو اینجا کردم تو کتاب، یه چیزی هست که حالا اینو دیگه بلش کنید، نمیخوام توضیح بدم. بله بله، به بحث عدالت اثباتی من تو همین بحث اشاره کردم که اگر شخص کمک کننده به عنوان آموزش مطالب شرعی و یاد دادن روش اقامه دعوا یا دفاع از محاکم اسلامی اقدام به این کار کند و عمل وی عدالت اثباتی دستگاه قضایی اسلامی را مختل نسازد، مثلا به خارج از این مجموعه باشد، عمل او بلا مانع است. که ما اینجا اینو گفتیم. اما اگر کمکش مصداق اعانه بر اسم یا با گناه محسوب میشه در این صورت، اینم باز اشاره کردیم که حالا بالاخره این مطالبی است که تو کتاب آمده. عرض کردم حالا مراجعه میفرمایید، بعضیاش با این بحثایی که الان کردیم، هرچی الان میگیم نظر ماست، اونی که اون موقع گفتیم حالا اون موقع بوده. میگن به مرحوم آقای بروجردی از وقتا شاگردا اشکال میکردن، آقای بروجردی یه چیزی میگفت، بعد شاگردا اشکال میکردن، آقا قبلا غیر این گفتی شما، آقای بروجردی جواب میداد، میفرمود انا کل یومن رجلون، میفهمون من هر روز برای خودم یه آدمیم، این که الان میگم نظر منه، دیروز چی گفتم پیروز چی گفتم اون ولش کن، گفتم یه چیزی، حالا اون یه چیز دیگه بود. به هر حال اونی که الان ما گفتیم، بحثی که دیروز اشاره کردیم، اون ملاکه، اون بحثای قبلی چیز نیست. خب بحث تمام. همونطوری که از ابتدا گفتیم توی به اصطلاح سیستم قضایی اسلام، توی نظام قضایی اسلام ما نهادهایی رو مطرح کردیم. دیروز اشاره کردم که در تفکرات فقه سنتی ما در به اصطلاح نظام قضایی اسلام فقط یه دونه قاضی داریم، مثلا هیچ چیز دیگری به مطرح نیست، فقط یه قاضیه. کتاب القضا همش مربوط به کار قاضیه، یه نفره. بعد یه سریش واجبه برش، یه سریش حرامه برش، یه سریش مستحبه برش، یه سریش مکروهه برش. همش به عنوان وظائف قاضی مطرحه. کل کتاب القضا شرایط قاضی رو میگه، میگه آدمی که این شرایط رو داره میتونه قاضی باشه، بعد این آدمی که قاضیه در مقام قضا این کارا برش واجبه، این کارا حرامه، اینا مستحبه، اینا مکروه. اینو چیزاییست که سیستم کتاب. بعد گفتیم که در ادبیات فقهی ما که قبلا اشاره کردیم، عباراتش هم خوندیم، کنار قاضی یه چیزی مطرح شده تحت عنوان مشاوران قاضی، که خب یادتونه مرحوم محقق توی شرایع داشت، به تبع مرحوم صاحب جواهر توی جواهر داشت، توی ادبیات فقهی قدیم بوده، جاهای مختلف هست. فوقش اونجا به عنوان یه مستحب برای قاضی مطرح شده که آقا مستحب به قاضی مشاورانی داشته باشه که اینا بیان تو محکمه گوش بدن به دعاوی، بعد به قاضی به اصطلاح مشاوره بدن. که حالا اینجا دعوا شده بین خود فقها که این مشاورا مجتهد باید باشن یا نباشن. صاحب جواهر گفت آقا لازم نیست مجتهد باشن، طلبه فاضل بودن که مطالب رو میفهمیدن کافیه. چرا؟ گفت برای اینکه قرار نیست که قاضی از اینا فتوا بگیره، که قاضی که قرار نیست از اینا تقلید کنه که. خب این بحثایی بوده که تو کتابای قدیمی وجود داشته. بنابراین اونا در این حد قاضی رو پذیرفتن که یه چیزی کنارش به نام مشاوران قاضی، که البته یه بدبستونی بینشون هست، یعنی قاضی بالاخره یه سری مطالبی رو منتقل میکنه به این مشاورانش، حالا اینا تو محکمه هستند و میبینند و اطلاعات به اصطلاح اون پرونده رو در اختیارشون میگذارن، بعد اونا هم یه سری مشاوره میدن به قاضی که مثلا آقا به استناد این فتوا یا به استناد این اصل قانونی شما مثلا قاعدتا باید اینجوری حکم بکنی یا نکنی. خب ما در بحث‌های گذشته آمدیم به این دوتا، سه تا چیز دیگه اضافه کردیم، یکی هیئت منصفه، یکی وکیل مدافع، یکی دادستان. ببینید اینها در واقع یه روابطی با هم دارند، یعنی قاضی، حالا همین که تو بالاتر من مثلا تو تصویر خواستم حالا یه جوری تصویری کنم که یه کمی راحت تر باشه توضیحه، قاضی و مشاورانش و هیئت منصفه، اینا در واقع مجموعه اون کار قضایی رو میخوان انجام بدن. وکیل مدافع که خب میخواد از طرفی دفاع کنه. حالا میدونید که میشه وکیل مدافع در یک طرف باشه، میتونه وکیل مدافع در دو طرف باشه، هر دو طرف وکیل داشته باشه، که الان مثلا تو خیلی از دعاوی مثلا به خصوص مهم معمولا دو طرف وکیل دارن، به این دلیل که ممکنه تسلط کافی بر به اصطلاح اون زوایای حقوقی یا فقهی مسئله نداشته باشن و نتونن درست از خودشون دفاع کنن. بعد البته یه مطلبی هست که اینم درسته، بعضی از آقایون فرمودن، مثلا مرحوم آقای موسوی اردبیلی تو کتابشون اشاره کردن، خب رئیس قوه قضاییه بودن، این اطلاعات رو داشتن، که در بعضی از کشورها اصلا شخص خودش نمیتونه بره تو دادگاه از خودش دفاع کنه، حتما باید وکیل بگیره، به خاطر اینکه میگن اشخاص عادتا اطلاعات حقوقی ندارن، برابری نمیتونن درست از خودشون دفاع کنن، یه نفر که مطلعه باید باشه. بنابراین وکیل مدافع که ما میگیم ضرورتا وکیل مدافع، مدافع یک طرف نیست، بله میتونه این ور یه وکیل داشته باشه، اونم یه وکیل، ولی به هر حال اون وکیل، وکیل یه طرفه، ولو اینکه دو طرف وکیل داشته باشه. و بعد دادستان. دادستان همونطوری که قبلا تو بحث‌های قبلی گفتیم در ابتدا خاطرتون هست توضیح دادیم که در ابتدا شکلگیری دادستانی در تاریخ، حالا بعضی از حقوقدانای عرب مصادر و منابع تاریخیش هم مطرح کردن، گفتن اول دادستان مدعی العموم بود، یعنی فقط در مواردی می آمد توی دادگاه که یک دعوایی مطرح بود که مدعی خاص نداشت. بعدن در مواردی که مدعی خاص هم بود دادستان ورود میکرد، که الان این طوریه دیگه. دادستانی چه در دعاوی که مدعی العمومه، چه در دعاوی که ادعای خصوصیه، یک کسی ادعا داره علیه کسی، میگه این خونه منو غصب کرده یا مثلا دینشو پرداخت نکرده، باز هم دادستان میاد تو میدان. که حالا کار دادستان همین استش که اون طرفی رو که در واقع حقی رو ادعا میکنه و اون طرفی که حقی رو مثلا پایمال کرده، اینا رو بتونه شناسایی کنه و در واقع به یک معنایی به قاضی در این که مسئله روشن بشه کمک بکنه. که خب این در واقع ساختاری است که ما از سیستم قضایی اسلام که عرض کردم در گذشته تاریخ فقط قاضی به عنوان محور و تو کتاب قضا با همین نگاه نوشته شده. در واقع کتاب قضا شرایط و وظایف قاضیه، برای همین هم ما اسم کتاب قضامونو گذاشتیم قضاوت و قاضی، چون در واقع اصلا کار فقط قاضی رو در اون ما اونجا بیان میکنه. بعد این قضیه مشاوران قاضی عرض کردم تو ادبیات کهن ما مطرحه به عنوان مستحب برای قاضی، نه به عنوان یه نهاد، ولی ما اینو به عنوان یه نهاد در نظر گرفتیم. هیئت منصفه رو که در جلسه دیروزم باز اشاره کردم، ما براش یه مبنایی در فقه پیدا کردیم در بعضی موارد که معنادار میشه. دادستان رو هم که با حسبه در واقع جایگاه فقهیش رو توضیح دادیم. وکیل مدافع هم که تو این ایام مفصل بحث کردیم از باب وکالت با همون توضیحاتی که دادیم مبنا براش درست کردیم. در نتیجه ما در این تصویری که از سیستم قضایی اسلام ارائه می‌کنیم، پنج عنصر، پنج نهاد، قاضی، مشاوران قاضی، هیئت منصفه، وکیل مدافع و دادستان رو در نظر می‌گیریم. حالا بعد از این بحث ما یک بحثی رو می‌خوایم مطرح کنیم که حالا یه نکته‌ای بودی که از دوستان چند روز قبل، هفته قبل سوال کرد، که من البته این نکته رو به یه شکلی در کتاب القضا مطرح کردم، با یک شکل دیگری انشاءالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد تحت عنوان در واقع احکامی که در حوزه سیستم قضایی وجود داره، یا به تعبیری قواعد حاکم بر نظام قضایی اسلام، انشاءالله از جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Allah'a emanet olun.